فروش 21% داشته است.
من بیمار که مراجعه میکنم دغدغم این نباشه که من نگران هزینه درمان باشم.
هزینه های درمان ناباروری همیشه از دغدغه های زوجین در انتظار فرزند بوده.
بیمتون چیه؟ بیمه پایه؟
ما بیمه تامین اجتماعی هست. خیلی نصف کمترش رو میتونم بگم از سمت بیمه ما پرداخت میشه.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 2 سال اخیر توانسته حمایت های بیمه ای مادران در انتظار فرزند رو افزایش بده.
خیلی واقعا کمک میکنه، از این لحاظ خیلی خوبه.
و حالا خدمات درمان ناباروری با پوشش بیمه‌ای رو به افزایشه. مریم آزادی، معاون دفتر خدمات تخصصی بیمه سلامت.
16 قلم آزمایش در واقع در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفته با پوشش 90%. 63 قلم دارو قبلا در تعهد بود که در دستورالعمل جدید به 66 قلم افزایش پیدا کرده. قبلا 28 قلم تجهیزات داشتیم که الان 29 قلم در واقع افزایش در تعداد هزینه های در تعداد تجهیزات برای درمان ناباروری در واقع در دستورالعمل جدید استفاده میشه.
همچنین تخصیص منابع در این زمینه نیز مورد توجه مسئولانه. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت.
منابع مربوط به قانون جمعیت و جوانی و حمایت از خانواده رشد 21% داشته و به عدد 1770 میلیارد تومان رسیده.
حالا علاوه بر حمایت‌های بیمه‌ای از این زوج‌ها در دوران شیردهی و پس از آن هم قرار این حمایت‌های بیمه‌ای ادامه داشته باشه. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور.
مسئله اول بیمه که در سال‌های اخیر به صورت خاص این بیمه فراگیری بیشتری داشته و به صورت ویژه شامل مادران شده، مادران بازار تا پایان دوره شیردهی و فرزندان اونها تا پایان 5 سال اول زندگی مورد بیمه قرار میگیرن.
طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان به دانش فنی ساخت 5 ماده مؤثره دارویی برای تولید انواع داروها دست یافتند. با این دستاورد قیمت تمام شده داروهای بیماران سرطانی و پیوندی به 3-6% قیمت نمونه های خارجی کاهش می‌یابد.
صرفه‌جویی ارزی 220 میلیون دلاری برای تولید داروی ایبروتینی، دارویی برای بیماران سرطانی. بهمنی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
این تنها دارویی هست که یه جور درمان هم میکنه، چون سرطان که درمان قطعی نداره، اما درمان بهتری نسبت به سایر در واقع مولکول ها انجام میده.
دستور ساختی که بومی سازی شده و حالا به تعداد مورد نیاز قابلیت تولید دارد.
ماده اولیه دارو را هم خودمون سنتز میکنیم، میتونیم خودمون میزان تولید رو افزایش بدیم
تا آنجا که صادرات در دستور کار قرار گیرد.
18000 دلار برای یه جعبه نبتایی، در حالی که داروی تولیدی ما 460 دلاره، یعنی 2% داروی برند دنیا.
ایبروتینیب یکی از 5 دارویی بود که به همراه مواد اولیه و ساختار مولکولی جدید در 4th رویداد ملی صنعت دانش بنیان رونمایی شد.
داروی اپرمیلاس و توفاسیتینیب باید بیماران پسوریازیس، اونایی که مشکلات پوستی خاص دارن، تا آخر عمرشون باید مصرف بکنن. سنتز ماده اولیه اینها در هزینه بیمه ها و هزینه پرداختی بیمار بسیار موثره.
فناوری ایرانی نه تنها به بومی سازی دانش فنی داروها و مواد اولیه، بلکه در تجهیزات پزشکی هم نفوذ کرده است. کمپانی تولید کننده تجهیزات پزشکی،
دستگاه الکتروکوتر هستش، دستگاه EEG یا نوار مغزی هستش.
چمنی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
دستگاه همودیالیز اینقدر پیچیده است که الان حدود 7-8 کشور تو دنیا فقط صاحب این دانش طراحی و تولیدش هستن. عمق تولید داخلش بیش از 90%.
کمپانی تولید کننده تجهیزات پزشکی:
چیزی حدود نصف و گاهی در بعضی از اقلام ما تا 1/3 قیمت تاپ برند هایی هستیم که در داخل دنیا داره تولید میشه.
وزیر بهداشت میگوید حمایت از تجهیزات پزشکی تولید داخل را باید در بیمارستان های تازه تأسیس پیدا کرد. عین اللهی، وزیر بهداشت:
بیمارستان حضرت مهدی، بیمارستان قدیر، بیمارستان حاج قاسم سلیمانی تو فردیس، بیمارستان شهریار، همه اینها از تولیدهای داخلی بوده و یک کار بسیار خوبی که با کمک آقای دکتر دهخان فیروزآبادی انجام دادیم. ما 35 تا سی تی اسکن رو پیش خرید کردیم.
وحید زاکریه راد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با هشدار درباره مصرف بالای آنتی بیوتیک در این داروها خودداری کنند. دکتر تبرسی گفت در شروع بیماری با علامت تب مصرف آنتی بیوتیک توصیه نمی شود. دکتر پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:
این یک مریضی اگر که یک مثلا تب خفیفی هم داره مثلا بخواد آنتی بیوتیک استفاده بکنه، این توصیه نمیشه که بلافاصله آنتی بیوتیک رو استفاده بکنن. برای همین بیشتر توصیه میکنیم که اولا عزیزان در واقع استرس نداشته باشن، که بچه تب کرد با استامینوفن، مایعات، استراحت در منزل 90-95% موارد خوب میشه. 5% ممکنه تب طول بکشه، یه نظر داد بچه ناخوش بشه که اون با مراجعه به پزشک و ان شاءالله تجویز دارو برطرف خواهد شد.
دستورالعمل حریم‌های بهداشتی اصلاح می‌شود. معاون فنی سازمان نظام دامپزشکی با اعلام این مطلب گفت این دستورالعمل با توجه به پیشرفت فناوری‌های حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها با هدف تسهیل در اعطای مجوز به کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی بازنگری می‌شود.
جلوگیری از صدور مجوز یا فعالیت بر پایه دستورالعملی است که سازمان دامپزشکی از نیم قرن پیش آن را به ارث برده. اختیارزاده، معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور:
قانونگذار در سال 1350 مکلف کرده سازمان دامپزشکی که حریم دامداری ها رو مشخص کنه و تعیین کنه، و در سال 1351 آیین‌نامه این ماده 19 به تصویب هیئت وزیران وقت رسیده.
اما بخش خصوصی این دستورالعمل را مانع کسب و کار می‌داند. ولیزاده، رئیس اتحادیه دامپروری کشور:
یکی از موانع تولید در کشور همین رعایت کردن فاصله است که اینم باید از بین بره.
موسویان، مدیر عامل اتحادیه زنبورداران کشور:
این قانون باید تغییر پیدا بکنه و نسبت به روز و نسبت به زمان و شرایط دوباره تجدید نظر بشه.
سادات، کارآفرین حوزه کشاورزی:
قطعاً باید برخی از این حرائم بازنگری بشن. اصلاً ما اینو نمیگیم که همه حرائم بد هستن، خیلی هم خوبن، ولی قابل بازنگری هستن.
سفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار:
ما معتقد به حذف همه حرائم نیستیم، همونجور که معتقد به موندن همه حرائم نیستیم. در گام اول حرائم غیر ضرور حتما باید حذف بشه.
البته 14 سال پیش مجلس وقت دولت را مکلف کرد تا ظرف 6 ماه دستورالعمل جدیدی تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ و اجرایی کند. درویش، کارشناس دبیرخانه هیئت مقررات زدایی:
ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری میگه که باید حریم بین واحدهای دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین بشه و به تایید هیئت وزیران برسه، که متاسفانه اتفاق نیفتاده.
اما پس از پیگیری ها به نظر میرسد که خبرهای جدیدی در راه است. گلپایگانی، معاون فنی سازمان نظام دامپزشکی کشور:
به این نتیجه رسیدیم که بر اساس نیاز و اقتضای روز برخی از فعالیت‌ها اضافه شدند، برخی از فعالیت‌ها حذف شدند و شرایط تکنولوژی، فناوری و حتی فرهنگ مردم باعث شده که ما باید یک بازنگری در خصوص فواصل داشته باشیم.
مبنای صدور مجوز سازمان دامپزشکی همین دستورالعمل فعلی است، اما طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی اجرای همین دستورالعمل مانع از صدور بیش از 4400 مجوز کسب و کار شده. علیرضا شاکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان صبح فردا جمعه 27 بهمن به افق تهران ساعت 5:27 دقیقه است. خدا نگهدار.
آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم، در چشم مست من نگر که از کوی خمار آمدم. سرمایه مستی منم، همدایه هستی منم، بالا منم پستی منم، چون چرخ دوار آمدم، چون چرخ دوار آمدم. اشتاب تو بیکم شد از سار آمدم، بیکم شد از سار آمدم. بر نقطه پرگار آمدم. آمد خیال خشک من از گلشن یار آمدم. در چشم مست من نگر که از کوی خمار آمدم. سرمایه مستی منم، همدایه هستی منم، بالا منم پستی منم، چون چرخ دوار آمدم، چون چرخ دوار آمدم.
رادیو سلامت، رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
همه
آرامش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های حریم آرامش برای ارتباط بهتر زوجین تقدیم حضورتون میشه.
اما میخوایم بریم سراغ موضوع تبلیغات و اینکه چقدر تبلیغات میتونه اثر داشته باشه در روابط زناشویی همسران. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک و متخصص بهداشت باروری هستند، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدید خانم دکتر کشاورز عزیز، سلام به شما.
سلام خدمت شما، شنوندگان عزیز و عوامل برنامه، سپاس از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. در پایان گفتگویی که با هم داشتیم اشاره به این شد که گاهی ما برداشت‌های نامناسبی اصلا پیدا می‌کنیم از ارتباط زناشویی و تبلیغات هم دامن می‌زنه. تبلیغاتی که این روزها خیلی دیگه فضاش رها شده هست و انواع شبکه‌های اجتماعی و بالاخره سوداوری برخی از سوژه ها باعث میشه که یه دیگه انواع ابزارها، وسایل، لوازم، مشاوره ها، توصیه های به جا و نابجا رو در قالب تبلیغات دارن برای بهبود عملکرد زوجین در ارتباط زناشوییشون. در مورد این تبلیغات از شما بپرسیم، حتی وسایل، حتی ابزارها و اصولا این که واقعا چند درصد از مراجعات با استناد به منابع میتونه یه جور مشکلات اینچنینی و فیزیکی رو نشون بده در ارتباط زناشویی.
بحث تبلیغات و رسانه ها خب یه بحث خیلی بزرگه این روزا در حوزه به خصوص مسائل جنسی و روابط زناشویی و رفتارهای جنسی، حالا به طور کلی در جامعه. خب این که ما چقدر دانش داریم به عنوان زن و مرد که وقتی یک محتوایی رو به ما میگن تحلیل کنیم که این محتوا توسط چه کسی داره ارائه میشه، کسی که پشت این محتوا هست کی هست، چی داره به من ارائه میده و بعد حالا من آیا میخوام مشکلاتم رو با یک فرد اساساً غیر متخصص این امر، صرفاً با یک وسیله، با یک راهکار پیشنهادی مشکلم رو حل کنم، اینم یه بحثه. یعنی ما نگرانی که در حوزه تبلیغات به خصوص وسایل جنسی و داروها بی رویه داریم، مثلا تبلیغی که مثلا میگه افزایش میل جنسی یا طول رابطه جنسی، فارغ از این که اصلاً آیا من به عنوان یک فرد مشکل دارم یا ندارم، دو آیا من مشکلم رو باید خود درمانی کنم یا یه فرد غیر متخصصی چون میگه این افزایش میده پس منم برم این رو استفاده کنم، آیا این مسئله که به من پیشنهاد میدن اصلا علمیه، پشتوانه علمی و تحقیقاتی داشته، چه عوارضی میتونه برای من داشته باشه. نکته ای که من میخوام شنونده‌ها یه مقدار بهش دقت بکنن اینه که خیلی وقتا این وسایل و داروهایی که به شما پیشنهاد میشه عوارضی رو ایجاد میکنه، بهبودی که هیچ. اون عوارض ممکنه تداخلات دارویی یا آسیب‌های ماندگاری باشه که جبران پذیر نیستند، به خصوص که بعض وقتا هم انتخابش میتونه اصلا در رفتارهای جنسی شما و روابط زناشوییتون اخلال ایجاد بکنه. یعنی آیا آنچه که شما بهتون پیشنهاد میشه مورد پذیرش شریک جنسی شما هم هست یا انتخاب شما بوده یک طرفه برای یک رابطه. اون کسی که پشت این تبلیغاته، ما میخوایم مردم بدونن که در وهله اول بحث تجارت براش مطرحه، پس یک درمانگر سلامت محور نیست و روابط جنسی و زناشویی بین زن و مرد به شدت تحت تاثیر عوامل جسمی، روانی، اجتماعیه. اینه که من درمانگر وقتی مراجعه پیش من میاد صرفا به عنوان یک پزشک نگاه نمی کنم به آزمایشاتش و مسائل جسمانی و فیزیولوژی و کار کرده بدنش، حتما روابط اجتماعی و عوامل محیطی و عوامل روانشناختی رو هم ارزیابی می کنم، بعد دست به دارو می برم، بعد دست به پیشنهاداتی می برم. اما اون کسی که پشت این تبلیغه آیا چقدر دانش اینو داره، چقدر اون تبلیغی که به شما ارائه میده علمی و آزمایش شده است، از بوته آزمایش در اومده. خواهش ما اینه که مردم یه مقداری هوشمندتر باشن در برخورد با این مسائل. مسئله دیگه اینه که گاهی وقتا پشت این تبلیغات تقاضا سازیه، یعنی من که دارم تبلیغ میکنم و پشتش برام مسائل مالی بیشتر مطرح هست، یک تقاضایی در جامعه ایجاد میکنم. آیا اصلا اون تقاضا درسته یا نه؟ یعنی گاهن افراد در کارکردهای جنسی و زناشوییشون طبیعی هستن، مشکلی نیست، ولی اون تبلیغ داره اینا رو سوق میده به یک انتظار اضافه، یک خواسته اضافه. که باز هم تاکید میکنم خیلی وقتا من در مراجعین خودم میبینم که اون خواسته یک طرفه اتفاقا باعث عامل اشکال در رابطهشون شده و هم آسیب رابطه ای ایجاد کرده، هم آسیب فردی ایجاد کرده.
این یه جور تقاضای القاییه دیگه، یعنی واقعا اون فضای تبلیغی. الان در مورد خیلی از مسائل ما اینو داریم، مثل قد و
تصویر بدنی و
تصویر بدنی، چهره، زیبایی، لاغری، چاقی، اینا رو ما خیلی میبینیم که تبلیغات ازش سوء استفاده میکنن و خب تحت تاثیر قرار میده افراد رو. این مسئله که شما گفتین، خواهم به طور مقایسه که پیش میاد بین مراجعین روزمرتون، این تقاضای القایی رو شما میبینید پررنگ؟
بله، من حالا شاید مثالهایی دارم که شنونده ها بشنون. ببینید مثلا در مراجعین آقا، البته این بیشتر داره دیده میشه، حداقل ما بیشتر مواجه هستیم. در خانم ها هم در یه طیفی از مسائل، مثلا در خانم ها القاء افزایش میل جنسی و حالا اصطلاح رو نام از این اصطلاح اشتباه سرد مزاجی استفاده میکنن، مبارزه با سرد مزاجی، درمان سرد مزاجی. اصلا واژه سرد مزاجی الان از ادبیات علوم جنسی حذف شده. ما اصلا چیزی به اسم ناتوانی جنسی و سرد مزاجی در ادبیات گفتاری نداریم. ما به عنوان کاهش میل جنسی صحبت میکنیم به عنوان متخصص و به هیچ عنوان برچسب نمیزنیم به مراجعمون که شما ناتوان جنسی هستین، چون اصلا ما ناتوان جنسی نداریم. روابط جنسی از یک بغل کردن، در آغوش گرفتن، بوسیدن شروع میشه، از یک گفتمان شروع میشه. پس کسی ناتوان جنسی نیست، ولی این واژه بار منفی داره. و یا سرد مزاجی که خیلی برای خانم‌ها یا برای خود آقایون هم گاهی استفاده میشه، اینا واژه‌های منسوخن، ولی ببینید تو این تبلیغات خیلی پررنگ میشن، چون درست میره روی قسمتی که نیاز ایجاد میکنه و تقاضا ایجاد میکنه و فرد خودش رو در اون حوزه گاهن از سمت شریک جنسی خودش دیده، در اون شرایط قرار داده. حالا پاسخ به سوال شما که چقدر از مراجعین، خب خانم‌ها مثلا تو حوزه میل جنسی خیلی سوق پیدا میکنن به این مسئله. شاید خیلی وقتا پیش ما که میان ما میبینیم نه، اتفاقا میل جنسی خانم مشکلی نداشته، عدم تطابق انتظارات جنسیشون با هم بوده، ولی الان سوق داده شده به مصرف یک دارویی که نباید ورود میکرده. یا یه آقا مثلا مراجعه میکنه، من میبینم قبل از که بیاد مشکلاتش رو به من درمانگر بگه، رفته دسته ای از داروهایی که پشتش نه برچسب مشخص داره نه تاییدیه داره، این رو رفته از یک جای خودش هم اذعان میکنه که یک حالت اتاق بزرگی بود که یک آدمی از یه طبقه اینو درآورد به من داد و پول کلانی هم بابتش دادم و اینو مصرف کرده، الان مواجه شده با مشکلات فشار خونی، سردردهای شدید، اتفاقایی که جسمانی داره براش پیش میاد، اختلالات کارکردی ایجاد کرده براش. و وقتی اون آقا رو ارزیابی میکنم میبینم اساسا به لحاظ کارکردی مشکلی نداشته، ولی این ذهنیت براش ایجاد شده که پس باید طول رابطه اینقدر باشه، پس باید نمیدونم این انتظارات جنسی ایجاد بشه تا رضایت طرف مقابل ایجاد بشه. اینا چیزایی هست که ما میخوایم مردم یه مقدار با دقت بیشتری نگاه بکنن. در حوزه مسائل جنسی، داروها قطعا باید توسط پزشک تجویز بشه، قطعا پزشک، و با توجه به اتفاقی که ایجاد شده، ما گفتم ترکیبی از درمانهای جسمی روانشناختی داریم و رابطه ای، یعنی ما به زوجینمون مهارت یاد میدیم، خانم علوی، مسائل روانشناختیشون رو به صورت تیمی نگاه میکنیم، اول اینا جلوترن و مسائل جسمیشون رو با من پزشک ارزیابی میکنیم، بعد از چند جلسه به نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، درمانش این میشه. اما چطور ممکنه یک کسی که هیچ تخصصی نداره یک دفعه میشینه میگه درمان کامل ناتوانی جنسی؟ و خب جامعه وقتی دانش نداشته باشه میره استفاده میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در مورد تبلیغات داریم صحبت میکنیم در حوزه روابط زناشویی و تقاضاهای القایی که ایجاد میشه در جامعه، تقاضاهای بیموردی که ایجاد میشه در ارتباط بین همسران. که خب میتونه اثر منفی بگذاره روی رابطه عاطفی همسر و رابطه خوب یک زوج، اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت ایدز.
با وجود تعدد ویروس ها، اما وحشتی که از ویروس HIV در دل بشر وجود دارد چیز دیگری است. شاید شیوه انتقال آن و تابوهای فرهنگی پس از آن باعث شده تا علاوه بر رنج بیماری، شرم بیان آن نیز تا همیشه همراه فرد مبتلا باشد، مثل همین خانم جوان.
این که نمی گفتید تا چند سال نگفتید وقتی؟
9 سال.
تا 9 سال هیچ کس متوجه نشد.
نه تو محیط کارم کسی نمی فهمید. سال 94 بود، برج 9، اونجا سرما ریم دیگه خیلی داغون شده بود. اونجا دیگه رفتم بیمارستان، دکتر ریه من دید که باید بستری بشه. گفتم باشه مشکل نه. از زمانی هم که بستری شدم بعد گفتن که دکتر من فقط میتونم به شما بگم که، گفتم که من HIV دارم و نمیخوام خانوادم و اطرافیانم بفهمن.
HIV یا ویروس نقص ایمنی انسانی نوعی ویروس است که وارد بدن فرد شده و فرد حامل این عفونت میشود. تا زمانی که این ویروس در بدن فرد باشد میتواند ویروس را به دیگری انتقال دهد. یکی از راه‌های انتقال HIV تماس جنسی است. انتقال این ویروس از طریق خون و فراورده‌های خونی یا استفاده از وسایل مشترک تزریق مثل سوزن و سرنگ نیز قابل انتقال است. ویروس HIV از طریق مادر آلوده نیز میتواند به جنین منتقل شود. زمان متوسط بین ابتلا به عفونت HIV و حضور علائم ایدز تقریباً 10 سال است. در حال حاضر با تجویز درمان‌های موجود که تکثیر ویروس را مهار می‌کنند، می‌توان سرعت ضعیف شدن دستگاه ایمنی را کند کرد. بنابراین تشخیص زودرس ابتلا به HIV امکان انتخاب درمانی مناسب را فراهم می‌آورد. با تشخیص و درمان به موقع، افراد مبتلا به عفونت HIV می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند. برای کنترل گسترش HIV، اقدامات ارزشمندی در سطح جهان و نیز در ایران صورت گرفته است. مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری یکی از تجربیات موفق کشور است که توانسته گام‌های مؤثری در کنترل HIV بردارد. در مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، کلیه خدمات پیشگیری، مراقبت و درمان HIV به خصوص ارائه واکسیناسیون و درمان‌های مناسب برای بیماران مبتلا به ایدز، خدمات کاهش آسیب، آموزش، مشاوره و انجام آزمایش افراد در معرض آسیب به صورت کاملاً محرمانه، داوطلبانه و رایگان ارائه می‌شود.
ادامه میدیم گفتگو رو در حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، در مورد تبلیغات با ایشون صحبت میکنیم. به نظر میرسه که خیلی نظارتی هم روی این فضای تبلیغی نیست و شاید اصلا برمیگرده به این که دانش مسائل جنسی اصولا چقدر در جامعه ما تخصصی داره بهش پرداخته میشه که حالا ما انتظار داشته باشیم که در مورد این تبلیغات هم نظارتی بشه. من یادم یه زمانی توی یک دوره مدیریتی وزارت بهداشت تاکید داشت که تو تمام دانشگاه‌ها کلینیک‌های سلامت جنسی باشه.
بله.
و خب حالا بالاخره ظرفیت نیروی انسانی نیاز داره اگر قرار هست که همچه اتفاقی بیفته. نمیدونم الان واقعا در چه شرایطی هستین کلینیک ها و مراکز مشاوره مسائل جنسی، اما خب به دلیل نبود این مراکز و افرادی که معتمد باشن، خب فضا خیلی فراهم میشه برای انواع و اقسام این تبلیغات و اصولا خواهم دیدون ابزارهایی که داره به مردم معرفی میشه، این ابزارها چقدر اصلا تو فضای دانش جنسی جایگاه خاص دارن، اصلا اینا تجهیز پزشکی محسوب میشن یا نه؟
ما در برخی از بیمارانمون، من گفتم بیماران به خاطر اینکه شنوندگان متوجه باشن که ابزارها وقتی استفاده میشن یا پیشنهاد میشن بعد به فراخور فرد پیشنهاد بشن. ممکنه ما مثلا بیماری داریم که مبتلا